و معابر و مکانهای عمومی شهرمون برای تردد مسئولین چقدر مناسبه؟ شما به عنوان یک شهروند به این وضعیت چه نمره‌ای میدید؟ مطرح بفرمایید، یادتون نره 88-82-301 و 137-5-0-46.
شوخی با چند خبر. خبر رسیده که یارانه 16 میلیون نفر حذف شده. ولی چیزی که مسئولین میگفتن این بود که هر کس از یارانه انصراف بده از لیست خارج میشه. احتمالاً واسه این 16 میلیون نفر هم پیامک اومده که هموطن عزیز، شما از دریافت یارانه انصراف دادونده شدید، حتما و دیگه بهتون تعلق نمیگیره. زمنان هفته پیش هم دیدیم از این بستری گرونا داشتی میخوردی، دیگه 100% جزوه دهک های بالایی و به این شکل شده که یارانشون قد شده. آقای آذری جهرومی وزیر جوان درباره بیماری ایدز توییت زدن. ماشاءالله ایشون هر روز درباره موضوع جدید توییت میکنن و انگار نه انگار که اینجور شبکه فیلتره. بابا یه جایی لطفا پست بذارید ما هم بتونیم ببینیم. آقای وزیر چرا انقدر پراکنده؟ کاش میشد نصف تمرکزتون رو حداقل بذارین رو همون تعرفه و کیفیت اینترنت که ما مجبور نباشیم نصف روزمون رو منتظر باز شدن صفحه ها بمونیم، تهش هم یه سوم حقوقمون رو بدیم واسه شارژ اینترنت. البته اگه این اظهار نظر درباره همه مسائل جامعه ربطی به انتخابات آتی و اینا نداشته باشه. آقای رافائل گروسی، البته آقای رافائل ماریانو گروسی، به عنوان رئیس جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد. این خبر قابل توجه نماینده های عزیزمونه که گوشیاشون آماده کنن اگه ایشون اومدن و ایران یه دو سه تا سلفی خوب با ایشون بگیرن. با ایشون نمیگیرن. خب باش، به هر حال یه عده رفتن از الان محتوای ویکی‌پدیا رو دستکاری دارن میکنن که بگن ایشون اصالتاً ایرانی بوده، فامیلیش هم در واقع گروسیه. اینم کوتاه بگم براتون که آقای علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران استعفا کردن. البته ایشون 23 آبان هم از ریاست نظام پزشکی استعفا کرده بودن. اینم چجوریه که اینقدر بعضی دارن شغل هی استعفا میکنن؟ بعد ما اصلا یه جا رو نداریم بریم یه استعفا لاغر بدیم، اصلا به جای بند نیستیم. یعنی همین جایی که من الان هستم این استخدام نیستم بتونم برم یه استعفا بدم. نگی نشنوین الان فردا بگن که خب پش برو. اما حالا یه خبطی کردم، یه چیزی گفتم، یه حرفی خواستم مزه بریزم، شما جدی نگیرید. بخش رویدادها را آغاز میکنیم با همکار ارجمندم جناب آقای حمید تلیمی. آقای تلیمی سلام، درود بهتون، عصر شبتون بخیر.
به نام خدا. سرکار خانم بزرگی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران من.
بسیار سپاسگزارم. خب خب خیالمون دیگه از بابت قیمت کالاها و گران نشدنشون راحت باشه، چون دارن رصد میکنن قیمت ها رو. بله
خدمت شما عرض کنم.
چه اتفاقی افتاده؟
بله ببینید، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز اعلام کرده که روزانه 44 قلم کالای تولیدی کشور رو در کنار 100 قلم کالای مصرفی داریم رصد میکنیم. ایشون اعلام کردن که از 44 قلم کالای تولیدی مشخص شد که بجز دو قلم، یعنی خودرو و آلومینیوم، تو برخی از اقلام با رشد تولید مواجه بودیم. برخلاف خودرو، ما چون روز گذشته خبری داشتیم مبنی بر اینکه به حال تولید خودرو متاسفانه کاهش پیدا کرده. فقط نکته اینجاست که خانم بزرگی، ببینید دوستان، بعضن اعلام میکنن که ما داریم بازار رو رصد میکنیم و 100 قلم کالای اساسی مردم رو داریم هر روز قیمتاشو توی سامانه میذاریم. متاسفانه وقتی شما وارد سامانه میشین، قیمتا رو که ملاحظه میکنیم، ببینید با اون چیزی که تو بازار هست خیلی تفاوت داره. این نشون میده که کار رصد فقط جوابگو نیست و دوستان باید در کنار رصد نظارت داشته باشن تو بازار و قیمتا رو کنترل کنن انشالله.
واقعا حرفی ندارم آقای تعلیمی، خیلی ممنونم. خب جناب آقای تعلیمی، از این طرح حمایت معیشتی و داستانهای پیرامونش
خبر ماست. بله.
برای ما که یه پیامک برای همسر آمد نمیشن، خودتون رو بی خودی لوس نکنین، به شما تعلق نمیگیم، واسه ما پیام ندید. ما فهمیدیم خیلی متمولیم و جزو درک‌های بالا هستیم.
اتفاقا برای منم پیامک دیشب ارسال شد، گفتن که کد راهگیری هست و شما 48 ساعت فرصت دارین که وارد اون سامانه بشین. من خدمت شما عرض کنم، اگر خاطرتون باشه یه مرور بکنیم از صحبت‌های پیروز با جناب آقای میرزایی. از یه گله کردن که ما پیامک ارسال کردیم، برای ما کد راهگیری ارسال نشد. ایشون هم قول دادن که خب مردم یه مقدار تحمل اگر بکنن، کد راهگیری براشون ارسال میشه. منتها یه راهکار جدید دیگه هم گذاشتن، اعلام کردن دوستانی که به حال رفتن وارد سامانه ستاره 63 69 مربع شدن و خودشون مشمول دریافت یارانه نمیدونستن ولی براشون پیامک ارسال نشده، ما اومدیم سامانه رو تغییر دادیم. دوستان میتونن وارد سامانه بشن. خدمتتون عرض بکنم که اونجا غیر از کد ملی، ازشون شماره حسابی که به حسابش یارانه واریز میشه رو میتونن اونجا وارد بکنن و وارد مراحل بعد بشن. تا من برای اینکه حالا حتما خودم برم و بررسی کنم اگر مشکلی داخل سامانه هست که ما اینجا بتونیم به دوستان بگیم، خودم این کار انجام دادم. دیدم که نه، مرحله به مرحله جلو میره. به یه فرمی هست اونجا، شما باید برین اون فرم رو تکمیل کنین. در حد 200 کاراکتر برای شما فضا گذاشتن که توضیح بدین که علت این که خودتون مشغول میدونین چیه و خدمتتون عرض کنم که بعد دیگه ارسال میشه. بعد از 20 روز فکر کنم، بعد از بررسی ها برای تک تک افراد پیامک ارسال میشه که شما مشمول دریافت طرح معیشتی هستین یا خیر.
حداقل پس میتونیم بریم درد دلامون اونجا بنویسیم اگر که جا گذاشتن برای اینکه چیزی بنویسیم.
در حد 200 کاراکتر.
چرا آقای تعلیمی، یک سوالی من دیروز هم مطرح کردم، این خودش حالا شاید بیانگر یک قضیه دیگه باشه، اونم این که دیروز هم فرمودین که گفتن شماره حسابی که یارانه بهش تعلق میگیره، در صورتی که ابتدا گفتن اینا اصلا هیچ ربطی به هم نداره.
درسته.
و ممکنه یک کسی یارانه نگیره ولی مشمول این طرح حمایتی بشه. خود این قضیه الان بیانگر این میتونه باشه که پس اونهایی که یارانه نمیگیرن رو مشمول این طرح اصلا ندیدن که یک همچین شماره حسابی ازش خواستن.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. ببینین، خیلی از افراد حالا به هر دلیلی، ممکنه که اون موقع حالا گرفتار بودن یا ترجیح دادن یا تشخیص دادن که اصلا نرن ثبت نام کنن برای موضوع یارانه. خب شرایط اقتصادی تغییر کرده، ممکنه همین افرادی که یارانه دریافت نمی‌کنن الان به حال شرایط اقتصادیشون به گونه‌ای شده که خودشون رو مشمول می‌دونن و مایلن که برن یارانه رو دریافت کنن.
اصلا تغییری در خانواده ها ممکن ازدواجی چیزی صورت گرفته باشه.
به هر دلیلی شخص می‌خواد که الان به حال بره و این پول رو دریافت کنه. خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای حسین میرزایی اعلام کردن که دوستان باید تحمل کنن تا ان شاءالله ابتدای آذر ماه جزئیات در اختیارشون قرار میگیره. بعد از اول آذر ماه، از اول دی ماه، میخوام دوستان میتونن مراجعه کنن به صورت حضوری به مراکز پلیس به اضافه 10، اونجا فرمی در اختیارشون قرار میگیره، فرمو پر میکنن و ان شاءالله مجددا میره برای راستی آزمایی.
خب دوستان فعلا پس تحمل بفرمایید. یارانه رو گفتیم، طرح معیشتی رو گفتیم، از سهام عدالت چه خبر؟
خدمتتون عرض کنم که سود سهام عدالت قرار شده که امسال خانم بزرگی به صورت یک جا به حساب همه مشمولان واریز بشه. دوستانی که دریافت کردن سود سهام عدالت رو میدونن که تو سالهای گذشته در از دو تا سود گرفتن، سال 96 و سال 97، معمولا از ابتدای آذر ماه شروع میکردن برای پرداخت این سود و تو چند مرحله تا خرداد ماه معمولا تکمیل میشد و ارسال میکردن. امسال ظاهرا تصمیم گرفتن که سود سهام عدالت سال مالی 97 رو به صورت یکجا بالش کنن. من یه توضیح کوتاهی، حالا یه اشاره به سابقه می‌کنم، دوستانی که گرفتن و مثلا پول رو خرج کردن شاید یادشون رفته، من یه یادآوری بکنم که چقدر پول گرفتن و بعدیش چقدره. سود سهام عدالت سال 95 برای مشمولیانی که 1,000,000 تومان سهام داشتن مبلغ 150,000 تومان بود که واریز شد. سال 96 175,000 تومان بود و آخرین سودی که قرار پرداخت بشه سود سال 97 که قرار افزایش پیدا کنه. عدد مشخصی نگفتن ولی اعلام کردن که حداقل 200,000 تومان خواهد بود که اونم به صورت یک جا واریز میشه. خدمتتون عرض کنم که ثبت نام جاماندگان سهام عدالت، بعضیا ممکنه که سوال بکنن که خب ما اصلا به هر دلیلی نتونستیم یا عمر و شرایطش رو نداشتیم ثبت نام نکنیم، باید چیکار بکنیم؟ طبق آخرین صحبتی که جناب آقای دژپسند داشتن وزیر اقتصاد، این موضوع منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی. ارزش سهام عدالت هم ممکنه دوستان سوال بکنن که خب الان ارزش سهام من چقدره؟ خدمتتون عرض کنم بر اساس آخرین صحبتی که شده ارزش سهام عدالت افرادی که 1,000,000 تومان کامل سهام دارن الان حدود 5,000,000 تومان هست.
دیگه جای پولی چیزی نباید بگیریم آقای تعلیمی.
نه دیگه فعلا همین داره.
از قلم نیفته یه وقت.
خیر. فعلا همین ستا.
خب از این پولهایی که باید بگیریم و نمیگیریم صحبت کردیم، یکم راجع به کار کردن صحبت کنیم. جناب آقای تعلیمی، در برنامه گذشته خود حضرت عالی اشاره کردین به مسئله ثبت نام نیروی کار برای خارج از کشور، راهنمایی هم کردین و مسئله هم مطرح شد. دوباره خبری در این باره شنیدیم، حالا ظاهرا این کشورهای دیگه یا اضافه شدند به اون کشور قبلی که راجعشون صحبت کردیم یا حالا اصلا اینا جدید هستن، نمیدونم. راهنمایی
اگه خاطرتون باشه تو برنامه‌های قبلی حتما موضوع مربوط میشه به خیلی وقت پیش.
بله خیلی وقت پیش
چند کشور بود، مشخصا کشور آلمان و یک کشور دیگه ما صحبت کردیم که قرار اعزام بشن دوستان و شرایطش اعلام کردیم. ما دیگه با خبر نشدیم که کسی اعزام شد یا خیر. امیدوارم به حال اخباری که اعلام میکنن خبرها به صورت تکمیلی باشه و صرفا ثبت نام نباشه و انشالله به یک جایی برسیم تو این حوزه. خدمتتون عرض بکنم که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعلام کرده که ثبت نام متقاضیان اعزام نیروی کار، کسانی که از دانشگاه مختاری دانشگاهی هستن، به کشورهای خدمتتون عرض کنم اسکاندیناوی شروع شده. طبق توافقاتی که صورت گرفته قراره که 500 نفر از این نیروها رو انشالله به کشورهای دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ اعزام بکنند و چند تا شغل مشخص هم هست که کشورهایی که قراره که نیروی کار رو بپذیرن اعلام کردن که صرفا این شغلها رو میخوان دوستان در جریان باشن. اعزام نیروی کار تو گروه های شغلی پرستاری، پیراپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، فنی و مهندسی و خدمات خواهد بود. بعد بقیه دوستان الان بفهمم که ظاهرا فعلا
خدمات هم البته دایره گسترده
دقیقاً. حالا میتونم مراجعه کنم به سامانه کاریابی های خارجی، اونجا به هر به صورت ریز و تفکیکش هست. دوستانی که حالا تمایل دارن و شرکت کنن، حالا به حال اگر کار مشخصی ندارن و میخوان استفاده کنن از این فرصت، بعد به سامانه کاریابی های خارجی میتونن به هر اونجا مراجعه کنن و جزئیات طرح رو مطلع بشن.
فقط من گفته باشم اسکندیناوی سرد طرح معیشتی و یارانه و سهام عدالت هم نمیدن. حالا دیگه تصمیم با دوستان. گوجه فرنگی چه خبر آقای تعلیمی؟ این روزا خیلی راجع به موضوع ما هم صحبت کردیم. بله. بین دوستانم حرف زیاده.
اتفاقا دومین باری که ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم. اگر خاطرتون باشه، اگر اشتباه نکنم پریشب بود با جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران صحبت کردیم در خصوص کمبودش. حتی ایشون نظرات خودشون رو داشتن. امشب من داشتم خبرها رو بررسی میکردم خانم بزرگی، قبل از اینکه وارد استودیو بشم دیدم که نکته جالبی رئیس اتحادیه بارفروشان اعلام کرده، جناب آقای مصطفی دارای نژاد. ایشون اعلام کردن که 15 نفر ما فقط داریم تو کشور که دارن محصولات انبه، آناناس و موز رو به کشور وارد میکنن، در صورتی که ما 100 تا صادر کننده خوب تو زمینهای مختلف محصولات کشاورزی داریم و یه جورایی این موضوع انحصاریه. تو صحبتاشون اشاره کردن به وضعیت گوجه فرنگی، اتفاقا گفتن که تو حالا هفته های اخیر یا ماه های اخیر تجار پاکستانی اومدن و بسیاری از گوجه هایی که بوده خریدن، حتی ما گوجه ها رو به صورت کال خریدن و بردن و یکی از دلایلی که متاسفانه باعث شده که حالا کمبود تو این حوزه دیده بشه همین موضوعه. حتی یه بخشی تو قاعدتا موضوع دیگه هم هست که ما دیروزم با جناب آقای کارگر صحبت کردیم، گفتیم تا ماهای گذشته یا هفته‌های گذشته گوجه فرنگی ها روی زمین بود و توجیه نداشت برای اینکه بخوان دوستان برداشت بکنن، چرا به فکر نبودین که همون گوجه فرنگی ها رو بگیرین داخل انبار بزنیم و حالا الان استفاده بکنیم. آقای دارای نژاد هم البته امروز صحبت کردن، گفتن متاسفانه زدن سردخونه هایی که مورد نیاز هست در اختیارشون نیست، اگر این سردخونه ها وجود داشت میتونستن یه سری کالاها رو مثلا گوجه فرنگی و برخی محصولات رو بگیرن انبار کنن و تو موقعی که بازار کم بود داره اینا رو وارد بازار کنن که خدا نکرده شاید این نوسانات قیمتی نباشیم.
بلکه بودیم
که بودیم بله.
بسیار خب، مهمان تلفنیمون پشت خطمون هستند.
بله
بفرمایید.
خانم بزرگی، من قبل از اینکه گفتگو کنم با جناب آقای مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، خیلی دوستان هستن که گوشی‌های تلفن همراه دارن، مثلا از اون موقع که قیمت تلفن همراه افزایش پیدا کرده مراجعات زیاد شده به تعمیرکارای گوشی تلفن همراه، یا اینکه میرن گوشی خرید و فروش میکنن بعضن دوچار مشکل میشن. یه توصیه‌ای هست که حتما باید دوستان رعایت بکنن، چند تا نکته است. من خواهش کردم از جناب آقای محبی که امروز در خدمتشون باشیم و توصیه‌هایی که دارن بفرمایید خدمت دوستان که انشالله عزیزان دوچار مشکل نشن. آقای محبی من سلام عرض میکنم خدمت شما.
شب بخیر جناب آقای محبی، خیلی خوش اومدین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم و جناب تعلیمی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای محبی من قبل از اینکه وارد استودیو بشم با شما صحبت کردم، دو سه تا نکته خوب اشاره کردیم، میشه بپردازین به نکته اول که توصیه کردین کسانی که میخوان ببرن گوشی‌هاشون رو برای تعمیر باید یه سری نکات خاص رعایت کنن، میشه بفرمایید نکات چیه که باید عزیزان توجه کنن بهش؟
بله، هنگام برای تعمیر تشریف میبرن به مواردی که باید توجه داشته باشن که داشتن جواز کسب معتبر از اتحادیه مخابرات، این که هر فروشگاهی نبرن حتما جوازدار باشه به دلیل اینکه ما امتحانهای فنی ازشون گرفتیم و مطمئنن صلاحیت دارن گوشی مردم رو باز کنن. مسئله بعدی دریافت قبض رسید گوشیه که کلیه اطلاعات مالک باید در اون قبض ثبت بشه. بعد موارد بعدی که هست
اینو از بخواه میشه بیشتر توضیح بدین، اگه من گوشی مشکل داشت بردم برای تعمیر اونجا باید یه برگه به من بدن مشخصات کلی گوشی رو اونجا ثبت کنم؟
بله، قبض رسیده که حالا مالکیت بله. داخلش هست، وضعیت گوشی حتما درش قید بشه، نوع عیب قید بشه، چون بیشتر شکایات ما اینه که گوشی با یه ایرادی رفته با یه ایراد دیگه ای میاد بیرون، این که نوع عیب معلوم بشه، یه هزینه‌ای که حالا یه پیش هزینه اعلام کنن، حتما بپرسن هزینه این کار چقدره که تعمیرکار اجازه داشته باشه تا یه مبلغی گوشی رو دست بگیره برای تعمیر، و مدت زمانی که حالا امکان داره طول بکشه دقت داشته باشن، اگر شرط خاموشی هستش توی قبض قید شده دقت کنن، چون بعضی از گوشی ها هنگامی که یه ایرادی داره میرن برای تعمیر، ما رسیدی که میدیم داریم امضا میکنیم، اون شرط درش هست که احتمال داره گوشی شما به صورت کامل خاموش بشه، دقت داشته باشن نوشتارو، یا اینکه LCD که میخواد از گوشی تعویض بشه احتمال شکستگی داره، حتما این در قبض نوشته شده و کم دقتی باعث شکایت بعدی نشود.
بله آقای محبی، از بخوام شما اشاره کردیم به موضوع جواز. ببینید الان ما وارد بازار میشیم، حالا به هر پاساژایی که هستن در این خدماتون میدن، من بعضا خودم رفتم دیدم که یه فروشگاه داره همه کار میکنه واقعا، این فقط کار تعمیرات نیست، در کنارش هم یه برچسبی هم چسبونده، من گوشی هم تعمیر میکنم. میخوام ببینم که موضوع نظارت به چه شکله، همه کار میتونن انجام بدن؟ چون شما اشاره کردین که برین جایی که جواز داشته باشه قاعدتا و دیگه نباید تداخل صنفی هم تو حوزه باشه. اینو شما چجوری بررسی میکنین و پیگیری میکنین؟
ببینید تداخل صنفی هستش، اون مشکلی هست که امیدواریم که اصناف و صنعت معدن این مشکل رو حل کنه، ولی اینی که در صنف ما مجوز به هر کسی که بخوایم باید جهت تعمیر بدیم حتما باید در کمیسیون فنی ما امتحان بده، اگر که صلاحیتش تایید بشه مجوز تعمیرات ما میدیم، اگر در غیر این صورت در کلاس‌های آموزشی که در محل اتحادیه هست بیان شرکت کنن و اون امتیاز لازم رو داشته باشن برای اینکه مجوز بگیرن برای خدمات بعدی تلفن.
بله.
بعد مسئله بعدی، پس از دریافت حتما باید گوشی رو تست کنن اون ایرادایی که بوده ببینن برطرف شده و بعد از تعمیر کار تحویل بگیرن، یعنی اگر ایرادی هست که قبلا رو گوشیشون بوده ولی برطرف که نشده هیچی یه ایراد دیگه اضافه شده از تعمیر کار تحویل نگیرن. بعد یه مسئله خیلی مهمی که ما الان تو شکایاتمون مشکل داریم باش اینه که اطلاعات شخصیشو هر شخصی که گوشیشو برای تعمیرات میبره حتما برداره پاک کنه، هیچ اطلاعات عکس تلفن داخل گوشیش نباشه و در اختیار دادن سیم کارت و یا مموری گوشی خودداری کنه، چون سیم کارت میتونه مالکیت گوشی رو حالا توسط شخصی که غیر معتبره، ما اینو میگیم چون جوازدار ما حتما انتقالی بده ما متوجه میشیم، ولی دیده شده بعضا مردم میان برای شکایت یک کیلویی بردن یا توسط افرادی که به صورت اینترنتی گوشیشون اومدن تحویل گرفتن و هیچ مجوزی از هیچ
نداشتن،
سازمانی نداشتن، گوشی مردم رو بردن، بعد اتفاقاتی افتاده و مشکل خوردن.
بله آقای محبی، ما چون زمان کوتاه است میخوام من دو تا سوال دارم، اگه اینا هم لطف کنین کوتاه پاسخ بدین مدیریت بفهمم من ممنون میشم. شما فرمودین که کسی اگر میخواد گوشی بخره باید حتما مالکیتش هم منتقل کنه، این به چه شکلی؟ ما معمولا گوشی هست بریم خریداری میکنیم جعبه‌ش هم میگیریم بریم، غیر از این باید کار دیگه هم انجام بشه؟
بله، هنگام خرید حتما باید دقت کنن دو سه مواردی که خیلی مهمه، این که حتما گوشی اگر نو میخرن چک کنن اول گوشی کارت گارانتی و جعبه سریالش یکی باشه.
بله.
حتما انتقال مالکیت از خرید اگر که فعال بشه یک کد فعال سازی داره که اون کد فعال سازی باید حتما اسکرچ باشه در کارت، بعدا خودشون بهتر باشن.
خب گوشی, نو نخریدیم چی؟ از شخص خریدیم گوشی دست دوم گرفتیم؟
ببینید از شخص هم میخرن حتما باید انتقال مالکیت بخوره، گوشی جدیدن مثل ماشین شده، انتقال مالکیتش اگر نخوره کس دیگری میتواند مالکش باشه، ثبت تعمیری کنه یا هنگام فروش میخواد گوشی رو بفروشه مالکیت نداره اون شماره و نمیتونه گوشی رو اصلا انتقال بده به نام کسی.
یعنی اون کد آیمیای رو میفرمایین شما؟
بله آیمیای رو میزنه، اون کسی که گوشی رو میفروشه آیمیای گوشی رو میزنه، انتقال میده به شماره جدید، پیامکی برای اون شماره جدید میاد که تایید میکنه که شما مالکیت این گوشی رو گرفتی و میتونه استعلام هم بگیره توسط هم آیمیایی که با 3-7-7-7 مربع گوشی آیمیای گوشیشو میزنه، مالکیتو میتونه استعلام بگیره که ببینه مال خودش هست یا نه.
بله متشکرم از جناب آقای محبی بابت توضیحاتی که به من و شنوندگان عزیز دادین.
سپاسگزار، شبتون بخیر.
خواهش من هم شب شما.
خب جناب آقای تعلیمی، دوستان تلفن زدن درباره سهام عدالت سوال کردن، شاید حالا
بله.
سوالی باشه که اینجا پاسخش رو شما بتونید خدمتشون بگید، میشنویم.
با سلام و عرض خسته نباشید، میخواستم از آقای تعلیمی بپرسم که تکلیف واگذاری سهام عدالت به غیر چی شد، یعنی کی میتونیم این سهام رو واگذار بکنیم؟ خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
من اصلی هم روانه تسکی، لطفاً از کارشناس برنامه‌تون بپرسید سهام عدالت یعنی چی؟ چند سال خوب به این یه سری افراد خوب پرداخت کردن و هر سال هم دارن پرداخت کنن، پس تکلیف اونایی امثال من که نگرفتیم، تکلیف ما چی میخواد بشه؟ این چه جور سهم عدالتیه؟ ممنونم، خدا نگهدار شما، شبتون بخیر.
جناب قیصری، به آقای اسدی که تلفن دوم بودن توی صحبتاتون در واقع به نوعی پاسخ دادین. حالا این حرف اینجا بین دوستانم بود، از توی اتاق فرمان بودش، ما هم حرف زدیم، گفتیم ما هم اینجا هیچ کدوم نمیگیریم، ما اصلا ماجراش هم خیلی نمیدونیم از چه قرار هست. اینو بیشتر راهنمایی میکنید، حالا اول در واقع تلفن دوم رو پاسخ میدین.
ببین، ایشون اعلام کردن که بحث سهام عدالت به کی تعلق میگیره. یک دوره‌ای توی مقطعی اعلام کردن به سری مشاغل تعلق گرفت، از جمله کارگران، معلمان و حالا مشاغلی که دولت اعلام کرد، اینا مراجعه کردن، ثبت نام کردم و از طریق محل کارشون، البته نه به صورت شخصی. سهام عدالت در اختیار عزیزان قرار گرفت. خدمتتون عرض کنم که نکته دوم، تلفن دوم در خصوص بحث آزادسازی سهام عدالت بود که ایشون اعلام کردن، که یعنی پرسیدن که من کی میتونم اینو به غیر واگذار کنم. خدمتتون عرض کنم که موضوع آزادسازی سهام عدالت برای دهک‌های 1 و 2 تو دستور کار مجلس هست و صرفاً باید از طریق مصوبه مجلس این کار انجام بشه. من تا اونجا که اطلاع دارم قراره که انشالله تا پایان سال این اتفاق بیفته و اگر این اتفاق بیفته، دوستان میتونن سهام عدالت خودشون رو به غیر واگذار بکنن.
هنوز
و
امکانش پس
هنوز امکانش نیست. خدمتتون عرض کنم که ارزش سهامی هم که دوستان دارن تقریبا 5 میلیون تومان.
جناب آقای تعلیمی، حالا راجع به اون تلفن دوم، برای اینکه زود ازش نگذریم، من میدونم که ایشون منتظرن و خیلی دیگه، الان راه و کاری برای مثلا ثبت نام جدید برای سهام عدالت وجود نداره.
من به نقل از جناب آقای دشپسند وزیر اقتصاد، نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. آخرین صحبتی که ایشون اعلام کردن مشخصا این عبارتی که من خدمت دوستان و شما عرض می‌کنم، ایشون اعلام کردن که ثبت نام جاماندگان سهام عدالت بر اساس به حال مشخصا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و مصوبه مجلس در اختیار دولت نیست. ولی خدمت دوستان عرض کنم که به حال این طرح هست، دوستان دنبال این هستن که مجددن یک زمانی رو بزنن، کسانی که به هر دلیلی جا افتادن مراجعه کنن و برای سهام عدالت ثبت نام کنن. هنوز واقعیت اینه که هیچ خبر رسمی نیست، ولی امیدوارم که تا پایان سال این دوتا اتفاق، یعنی موضوع آزادسازی سهام عدالت و ثبت نام جاماندگان، ان شاء الله انجام بشه.
خیلی ازتون تشکر میکنم جناب آقای تعلیمی،
باهاتون
خداحافظی میکنم، بهتون شب بخیر میگم، خدا نگهدارتون. همچنان که گرم مسائل اقتصادی هستیم، سری هم به بازار بورس بزنیم و مثل هر شب هم از شاخص‌های بازار بورس مطلع بشیم و هم در این زمینه آموزش ببینیم از طریق جناب آقای مهران عزیزی که پشت خط تلفنی تهران من رادیو تهران هستند. آقای عزیزی سلام، درود بهتون، شب بخیر.
سلام خدمت شما، همه شنوندگان محترمتون، خانم بزرگی در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی متشکرم. ابتدا خبرها رو بشنویم، در بازار بورس چه خبر هست آقای عزیزی؟
بله، فعلا که حال بورس خوبه. امروز هم شاخص کل با 619 واحد افزایش به عدد 320814 واحد رسیدش. بیشترین تاثیر مثبت هم گروه مبنا داشتن امروز با 195 واحد تاثیر مثبت.
بسیار عالی، بریم سر آموزش بورس.
بله،
در خدمتیم.
من مطلب آموزشی امروز شروع کنم. ما دیروز درباره بازدهی و صبر در بورس صحبت کردیم.
بله،
برای بازده بلند مدت بیشترین تاثیر مثبت رو بورس داشته و اینکه خیلی از دوستان از ما میان میپرسن که مثلا ممکن تا ما سهممون، یعنی فروختیم، سهممون رفته بالا. دقیقاً این همون مصداق صبریه که باید صبر کنن تا نتیجهشو ببینن. اما برای بحث امروز من میخوام درباره این خدمت دوستان عرض کنم که اصلا قیمت هر سهممون از کجا ببینیم، دربارش از کجا اطلاعات بیشتری بتونیم کسب کنیم. سایت اصلی سازمان، حالا شنوندگاتون شنوندگان احتمالا اطلاع داشته باشن، سایت tsetmc.com هستش که یه قسمت سرچ و جستجو داره. هر کدوم از دوستان بخوان اسم نماد هر سهمی توی بازار سرمایه یه نماد مشخص داره.
بله،
که اگر اون نماد رو سرچ کنن به اطلاعاتی دست پیدا میکنن. داخل صفحه که تشریف ببرن، از اطلاعات کلی من شروع میکنم خدمتتون که صفحه در یک نگاه هستش قیمت‌های پایانی هستش، قیمت‌های آغازین هستش، بازه مجاز روز هستش، تعداد خریداران حقوقی، تعداد خریداران حقیقی و حقوقی در از فروشندگان حقیقی و حقوقی، ارزش معاملات و حجم معاملات و سابقه سهم رو میتونم ببینم، این که روزهای گذشته در از چه قیمت‌هایی داشته سهم، تو چه قیمت‌های معامله شده. سهامداران عمده رو میتونم ببینم که بشناسن از حقوقی‌ها و حقیقی‌های مختلف و همه اطلاعات از این سایت میتونن دوستان